بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 32 صفحه 4 و ذالک لأن دلالة اللفظ لما کانت وضعیتا کانت متعلقة به ارادة المتلفظ الجارية على قانون الوزن. گفتیم ارسطو مفرد رو معنا کرده و گفته که مفرد لفظی است که جز از هیچ دلالتی ندارد. بعضی متأخرین که فکر میکردن این تعریف مثل عبدالله را که علمه شامل نمیشود اشکال کردن و گفتن این تعریف جامع افراد نیست، پس خوبه که کاملش کنیم و چنین بگوییم که مفرد اونیست که جز از دلالت بر جز معنایش نمی کند. و به این ترتیب مثل عبدالله را در حالی که علم است نیز می توانیم مفرد بکنیم، زیرا که جز از دلالت بر جز معنا نمی کند در حالی که علم است. تعریف ما شامل مثل عبدالله می شود در حالی که تعریف ارسطو شامل اون این مورد نمی شود. پس تعریف ما می شود عام و تعریف ارسطو می شود خاص. تعریف ارسطو دو فرد دو نوع مفرد رو شامل میشه و تعریف ما سه نوع مفرد. بعد گفتیم که این حرف بعض متأخرین باعث شده که اشخاصی به دفاع از ارسطو برخیزند و تقسیم لفظ رو که ما ثنایی قرار دادیم ثلاثی قرار بدند و لفظ رو تقسیم کنند به مفرد و مرکب و مؤلف، و این قسمی رو که بعض المتأخرین از تعریف ارسطو خارج دانستند و در تعریف خودشون مندرج کردن، این قسم از اقسام مفرد قرار ندن بلکه این رو مرکب بدانن، وقت مؤلفی رو هم اضافه کنن، اون چرا که ما قبلا مرکب میدانستیم اون رو مؤلف بنامن و باعث بشود که لفظ دارای سه قسم شود، مفرد و مرکب و مؤلف، که اینا دیروز دوری داره شد. خواهده فرمودن که هم اون بعض المتأخرینی که تعریف ارسطو رو عوض کرده و هم اون مدافعی که تقسیم لفظ و ثلاثی قرار داده هر دو اشتباه کردند و درست عبار مطلب ارسطو رو نفهمیدند و الا نه احتیاج به تکمیل تعریف بود و نه هم راهی برای تصویر قسمت. بیان این که اونها مطلب را نفهمیدند این است که لفظ در صورتی دلالت بر معنا می کند که دو تا در صورتی دلالت بر معنا می کند که اولا اون معنا از لفظ مفهوم بشود، یعنی وضع لفظ برای اون معنا باشد تا اون معنا از اون لفظ مفهوم شود، و ثانیاً اون معنا از اون لفظ اراده شود. دو تا قید ما داریم، یکی این که باید لفظ این مفهوم رو داشته باشد، یکی این که مستعمل و متکلم این مفهوم رو اراده کند. در این صورت که این دو قید موجود است لفظ بر اون معنا دلالت می کند. اگر هر یک از این دو قید مفقود شد لفظ دلالت بر معنا نداره. اگر وضع لفظ برای این مفهوم نبود، برای مفهوم دیگر بود، یعنی این مفهوم از این لفظ فهمیده نشد، این لفظ دلالت بر این معنا و این مفهوم نمی کند. و همچنین اگر لفظ وضع شده بود برای این مفهوم و این مفهوم از این لفظ فهمیده می شد، منتها متکلم وقتی لفظ رو اطلاق کرده بود این معنا رو اراده نکرده بود، باز هم این معنا از این لفظ فهمیده نمی شد. بله، این تیکر اشتباه گفتم. این معنا، این لفظ و این معنا دلالت نمی کنه، نه با دیگه فهمیده نمی شد. این معنا از این لفظ فهمیده میشه. کسی که عالم به بعض باشه معنا رو از لفظ میفهمه، اما این لفظ دلالت بر این معنا نمی کنه. فهم معنا از این لفظ مشروط فقط به وضع، ولی دلالت لفظ بر معنا مشروط به دو چیزه، یکی وضع یکی اراده لافظ. این دلالت هست که مشروط نفهم. بنابراین باید توجه داشته باشیم که بگیم در صورتی که اراده نباشد دلالت نیست، نباید بگیم فهم نیست. بعضی اشکال کردن بر این مبنا که ما لفظ رو وقتی اطلاق میکنیم و معنا رو میفهمیم در حالی که چه اراده شده باشه چه نشده باشه. اینها متوجه نشدن که گوینده این مبنا نمیگه فهم معنا متوقف است بر اراده، میگه دلالت لفظ متوقف است بر اراده. اون اصلا یه بحث دیگه میکنه، این اشکال برش وارد نیست. یعنی نمیشه گفتش که ما معنا رو میفهمیم چه لفظ چه اراده باشد چه نباشد. او هم قبول داره که ما معنا رو میفهمیم چه اراده باشد چه نباشد. او مدعیه که اگر اراده نباشد دلالت نیست و اگر اراده باشد دلالت هست. فرق هست بین این که ما معنایی رو بفهمیم یا لفظ دلالت بکنه. خب پس بنابراین در صورتی دلالت وضعیه و مطابق حاصل می شود که لافظ اراده کرده باشد و ارادش هم تعلق گرفته باشد به همونی که وضع تعیین کرده، نه ارادش تعلق بگیره به یه معنی دلخواهی. باید ارادش تعلق بگیره به همونی که وضع تعیین کرده. بنابراین دو چیز لازم داریم در دلالت، یکی همون تعیین وضع یا به عبارت دیگه مفهوم بودن این معنا از این لفظ، و دوم مراد بودن این معنا. بعد خاطر بعد از این که این مطلب رو توضیح میده یه استدراکی داره، یه استثنایی داره که استثنا تقریبا تبیین همین قاعده است. وقتی میگه اگر ما اراده کردیم لفظ دلالت میکند، مفهومش اینه که اگر اراده نکردیم لفظ دلالت نمی کند. این مفهوم رو به صورت استثناء خاضی دوباره میاره. اگر هم نمی آورد اشکالی نداشت، مطلب فهمیده شده بود، اما برای این که تأکید کنه و مطلب رو کاملا تبیین کنه به طوری که دیگه شکی توش نمانه، دوباره این رو این مفهوم رو منطوقش میکنه، یعنی دوباره تصریح میکنه. اینطور میگه، میگه اگر ما لفظی رو که غالب بود برای معنایی اطلاق بر اون معنا کردیم ولی اون معنا رو اراده نکردیم، لفظ دلالت بر اون معنا نمی کنه. دلالت می کند فقط بر اون مراد، بر ما سوای اون مراد دلالت نمی کند. ولو ما سوای مراد از این لفظ فهمیده شود. چه فهمیده شود؟ تو همین لغت فهمیده شود، یا در لغت دیگر فهمیده شود، یا با اراده دیگر فهمیده شود. این فهمیده شدن ما سوا لفظ رو دال قرار نمیده. فهمیده شدن باید زمینه شود با اراده شدن تا لفظ دال بشه. پس اگر اراده نبود فهمیده شدن معنا از لفظ، لفظ رو دال قرار نمیده. چه فهمیده شدن معنا از این لفظ در همین لغت باشد، چه در لغت دیگر باشد، چه با اراده دیگر باشد، بالاخره به هر صورت با این اراده نباشد. اگر با این اراده نبود لفظ دلالت نمی کنه. یعنی اگر ما لفظی رو اصلاح کردیم هیچ اراده نداشتیم، لفظ دلالت نمی کنه. ولو این لفظ در همین لغت معنایی داشته باشد، در همین معنی که ما اراده نکردیم داشته باشد، یا در لغت دیگر اون معنی که ما اراده نکردیم داشته باشد، یا اگر اراده کنیم با اراده دیگری، بله این دو صورت که لفظی رو اطلاق کردیم و هیچ معنی رو اراده نکردیم. این لفظ ولو در این لغت معنا داشته باشد، در لغت دیگر معنا داشته باشد، و ولی این لفظ چون ازش معنی اراده نشده و هیچ معنی دلالت نمی کنه. حالا اگه لفظی رو اصلاح کردیم معنای اراده کردیم، معنای دیگری رو که اراده نکردیم لفظ دلالت نمی کنه، ولی اون معنای دیگر تو همین لغت جعل شده باشه یا در لغت دیگه جعل شده باشه، یا اگر اراده دیگری بهش تعلق گرفت افاده بشه و از لفظ مدوله از قرار بگیره، ولی با وجود این چون الان تو این استعمال اراده نشده لذا در این استعمال اون معنا افاده نمیشه. پس لفظ دلالت میکند بر معنایی که هم مراد است هم مزوله است. این مقدمه تحقیر حاج است. بعد از این چه مقدمه رو ذکر میکنه میپردازه به تعریف هایی که در باره مفرد شده و با استفاده از این قاعده ثابت میکنه که تعریف ارسطو با تعریف بعض متأخرین فرق نداره. حالا چطوری این اثبات میکنه وقتی رسیدیم عرض میکنم. الان این مقدمه رو میخوام بخونم، مقدمه ای که الان توضیح داده شد، البته کامل توضیحش ندادن، یک قسمتش گفته شد منتها اونطور که خود خواجه گفته تبیین نشد، انشاءالله وقتی رسیدم اونو مجدد توضیح میدم. صفحه 32 هستیم، صفحه 4. و ذالک یعنی این که سبب در ارائه تعریف دوم یا سبب در تصحیح قسمت سوء فهم و قلت اعتبار است به این جهت است. یعنی درست عبارت ارسطو نفهمیدید و اون چرا که باید اعتبار کنید اعتبار نکردید. شما باید در دلالت اراده رو اعتبار کنید، اعتبار نکردید، پس قلت اعتبار دارید. قلت اعتبار توجه کنید که دیروز گفتن الان روشن میشه با تبینی که امروز کردن. شما دو چیز رو باید اعتبار کنید در دلالت، یکی وضع و یکی اراده رو. اما وضع رو اعتبار کردید، اراده رو اعتبار نکردید، پس قلت اعتبار دارید. یعنی باید دو چیز اعتبار میکردید، یک چیز اعتبار کردید. نمیگیم فقدان اعتبار دارید، میگیم قلت اعتبار دارید. یعنی اینطور نیست که چیزهایی رو که لازم است اعتبار کنیم هیچ کدومش اعتبار نکرده باشید تا بگیم فقدان اعتبار، بلکه اون چیزهایی رو که باید اعتبار کنیم بعضیش اعتبار کردیم بعضیش اعتبار نکردیم، پس شما قلت اعتبار دارید و سوء فهم دارید. نفهمیدید که عبارت ارسطو دلالت میکند بر همون چیزی که در عبارت شماست، اینو نفهمیدید، پس سوء فهم دارید، قلت اعتبار هم دارید. و ذالکه این که میگیم سبب در اون دو امر و در اشتباه افتادن این دو نفر قلت اعتبار و سوء فهم است به این جهت است که دلالت لفظ چون وضعی است. اگر دلالت عقلی می بود یا دلالت طبعی می بود وابسته به اراده نبود، که من اراده بکنم که نکنم اون دال طبعی دلالت می کنه، اون دال عقلی هم دلالت می کنه. اما چون دلالت وضعی است وابسته به اراده است، حتما باید اراده بکنم. لأن دلالت لفظ لما کانت وضعیتن، چون دلالت لفظ وضعیه، دلالت عقلی و طبعی چیزی دیگه است، دلالت لفظ چون وضعیه کانت متعلقتن به ارادت المتلفظ. البته دلالت لفظ همه جا وضعی نیست و بر همه چیز وضعی نیست، اما چون مورد بحث ما دلالت بر معناست، دلالت بر معنا همیشه وضعی، ولی دلالت لفظ بر وجود لفظ این عقلیه، این لفظی نیست. پس دلالت لفظ مطلقا وضعی نیست، اما دلالت لفظ بر معنا وضعیه و بحث ما دلالت لفظ بر معناست. لذا خواجه میگه دلالت لفظ وضعیه، توضیح هم نمیده، تفصیل هم نمیده. چرا؟ چون طبق مورد بحث حرفش درسته. وقتی میگه که دلالت لفظ یعنی دلالت لفظ بر معنا، خب درست میگه، میگه لما کنن وضعیت. اگر دلالت لفظ مطلق بود چه بر معنا چه بر لفظ نمیتونست بگه لما کانت وضعیتن، باید میگفت بعضیش وضعیست بعضیش عقلی. اما در اینجا به طور مطلق داره میگه وضعی، چون مورد بحث اقتضا میکند که اینطور مطلق میگه. مورد بحث اینه که لفظ با دلالت بر معنا بکنن و دلالت لفظ بر معنا هیچ وقت تبعیل نیست، همیشه وضعیه. لأن دلالت لفظ لما کانت وضعیتن کانت متعلقتن به ارادت المتلفظ، وابسته متعلق یعنی وابسته به اراده متلفظ، وابسته یعنی این که اگر اراده باشد محقق می شود، اگر اراده نباشد محقق نمی شود. معنای وابستگی اینه، اگر چیزی به چیزی وابسته باشد معنیش اینه که مشروط اون چیزه، اگر اون چیزی نباشه شرط حاصل نیست و این مشروط محقق نمیشه. در اینجا میگیم دلالت وابسته به اراده است یعنی مشروط به اراده است. اگر این شرط که اراده است حاصل شد، دلالت که مشروط است حاصل می شود. در اینجا منتها چه اراده ای؟ الجاریت علا قانون وضع، اراده ای که جاری باشه بر قانون وضع، یعنی اراده ای که تابع وضع باشه، از قانون وضع تبعیت کرده باشه، بر طبق قانون وضع جریان پیدا کرده باشه و متمشی شده باشه. اگر وضع شده این لفظ برای این معنا، ارادم به این معنا تعلق بگیره، نه به معنای دیگری که لفظ برای این معنا وضع نشده. اراده اگه تعلق بگیره به یه معنای دیگری که لفظ برش وضع نشده، این اراده جاری علی قانون الوضع نیست، تابع وضع، و اینجوری نیست که بر طبق قانون وضع جریان پیدا کرده باشه. یه دیگه دیگه یه اراده دلخواهیه که تعلق گرفته به یه معنایی که خود من دلم میخواد، ولی معنایی نیستش که قانون وضع ایجاب کرده. پس باید دلاله اراده جاری بر قانون وضع باشه، یعنی همونی رو که واضح برای این لفظ مدلول قرار داده همون رو هم ما اراده کرده باشیم. پس دقت میکنید با این قید متعلقت هم به اراده تل متلفظ، یک شرط اعتبار میشود با قید الجاریت علی قانون وضع، شرط دوم اعتبار میشود و نتیجه این میشود که دلالت مشروط است به دو چیز، یکی به وجود وضع، یکی به وجود اراده. هر کدوم از این دو تا منتفی بشن دلالت منتفی میشه. لذا فسرش خواهی هر دو قید رو ذکر میکنه. فما یتلفظ به، ما کنایه از لفظ، یعنی فلفظی که یتلفظ به، و یراد بهی معنا ما، این یراد بهی معنا ما اشاره به یه شرط، و یفهم عنه ذلک المعنا اشاره به شرط دیگر است. لفظی که یتلفظ به اگر بهش اراده شود معنایی، اراده شود به این لفظ معنا معنا ما که معنا مراد باشه، این قید اول. قید دوم و شرط دوم اینه که و یفهم عنه ذلک المعنا، و این معنا از این لفظ فهمیده بشه، این لفظ وضع شده باشه در این معنا به طوری که معنا از این لفظ فهمیده بشه. این یراد به این معنا ما همون داره اشاره میکنه به متعلقتن دلالت متلفظ، یفهم عنه ذلک المعنا داره اشاره میکنه به الجاریت علی قانون الوضع، یعنی همون دو مطلبی که قبلا گفته شد به عبارت دیگه دوباره تکرار میشه. فما یو تلفظ و به، لفظی که بهش تلفظ می شود و معنایی ازش اراده می شود و اون معنا فهمیده می شود، یقالو خبر مایی مایی تلفظ، یقالو لهو اینهو دالون الازار شرمنه زمیر لهو و اینهو به مایی مایی تلفظ که عبارت از لفظه برمی جده، یقالو لون لفظ که این لفظ دالون الازار شرمنه، اگر چنین باشه بهش گفته می شه دالون الازار شرمنه. و ما سه بازار شرمنه، این مبتداست، دو خط بعد فلا یقال له انه دال علیه، این خبرشه. این وسط هر چی آمده جمله معترضه به حساب میاد، نه جمله معترضه اصطلاحی، جمله معترضه به این معنی که داخل دو مبتدا خبره و میتونی برش داریم. و ما سوا ذلک المعنا، ما سوا ذلک المعنا رو ایشون عبارت میگیره از معنایی که اراده بهش تعلق نگرفته، در حالی که ماسوا ذلک المعنا دو تا میتونه باشه، یکی این که وضع بهش تعلق نگرفته، یکی این که اراده بهش تعلق نگرفته. ولی چون خاطر میخواد اراده رو اعتبار کنه و وضع تقریبا اعتبار شدنش پیش همه ثابته، اینه که سراغ اون تیکه نمیره، ولی ماسه بازار کلمنا دو فرق داره. یکی ماسه بازار کلمنا یعنی معنی که موضوع له نیست، یکی ماسه بازار کلمنا یعنی معنی که مراد نیست. خواهده اون اولی رو که موضوع له نیست اصلا مطرح نمی کنه، میره سراغ این دومی که مراد نیست، اینو مطرح می کنه، چون بحثش در همین دومیه. و ماسه بازار کلمنا لذا پسرش میگه نمالا یا تعلق به ارادت المتلفظ. این مالا یا تعلق به ارادت المتلفظ پیداست که از ماسوا مراد نبودن اراده کرده، نه موضوع له نبودن. موضوع له هست ولی مراد نیست. ماسه بازار کلمنا این مما بیان ماسواست، بیان زال کلمنا نیست. ماسوا یا زال کلمنا عبارت است از معنایی که ماشم کنایه از معناست، عبارت است از معنایی که لا یا تعلق به ارادت المتلفظ، معنایی که موضوع له هست ولی اراده متلفظش تعلق نگرفته. این چنین معنایی لا یقال لهو انهو دادون تله. لهو رو دقت کنید، ضمیر لهو و انهو به همون مای مای و تلفظ و به برمیگرده، یعنی به لفظ. ضمیر علیه به ما سوازار کلمانا برمیگرده، یعنی فلا یقال لون لفظ که دلالت بر ما سوازار کلمانا میکنه. قبلا گفتیم اگر لفظی رو اطلاق کردیم و معنایی رو افاده کرد و ما همون معنا رو اراده کردیم، لفظ بر اون معنا دلالت میکنه، اما بر ما سوای اون معنا که لا یتعلق به اراده المتلفظ این لفظ دلالت میکنه، لفظ دیگه دلالت میکنه بماند، ولی این لفظ دلالت نمیکنه. و این کان ذالک اللفظ او جزء منه یصلح. عبارت دقت کنید چی میخونم. و این کان از آل کله است او جز این من ها خطبت یسله لن یدل لبهی علیه. اون وسط که پیش از جایین داختن اونو بعدا توضیح میدم. ولو این لفظی که ما اطلاقش کردیم بر ماسوای زال کلمعنا، یا جزی از این لفظ که اطلاق کردیم بر ماسوای زال کلمعنا، یسله لن یدل لبهی علیه، صلاحیت داشته باشد که دلالت شود به این لفظ یا به این جز علیه، یعنی به ماسوا. ولو این که این لفظ صلاحیت داشته باشد که دلالت بر ماسوا کند، یا جز این لفظ صلاحیت داشته باشد که دلالت بر ماسوا کند، منتها چون اراده همراهش نیست دلالت نمی کند. حالا اون جمله ای که جا انداختم منو می کنم، به حسب تلکل لغه او لغت اخرى او به ارادت اخرى. این به حسب که سه تا مدخول داره، یکی تلکل لغت، یکی لغت اخرى، یکی به ارادت اخرى، این به حسب متعلق به یصلحی که بعدا میاد. ولو این لفظ یا جزء لفظ صلاحیت دارد، به چه لحاظ صلاحیت دارد؟ به حسب تلکل لغت یا به حسب لغت اخرى یا به ارادت اخرى. سه تا مدخوله، چون سه تا مطلبه، برای اینکه بهتر روشن بشه ما عبارت رو سه تا میکنیم، یعنی خواجه یک عبارت در هم تنیده آورده، ما این عبارت رو تحلیل میکنیم به سه عبارت. یعنی این و این کان ذالک اللفظ او جزء منه رو با یصلح لن یدل بهی علیه رو سه بار تکرار میکنیم، یک بار با به حسب تلکلغه، یک بار با لغت اخرى، یک بار با ارادت اخرى. وقتی ارادت توضیح میدم، حالا عبارت توجه کنید، همون چیزی که میخونم میخوام توضیح بدم. و این کان ذالک اللفظ او جزء منه به حسب تلک اللغه یصلح لن یدل بهی علیه، که به حسب تلک اللغه رو میخوام توضیح بدم. گاهی در یک لغت لفظی صلاحیت دارد که دو معنا رو افاده کند در یک لغت، و ما یک معنا رو اراده نمی کنیم، لفظ بر اون معنایی که اراده نشده دلالت نمی کند، ولو در همین لغت صلاحیت دارد که دلالت کند، چون لفظ بر هر دو معنا رد شده، به صورت مشترک بر هر دو معنا رد شده، حالا یا لفظ یا جزء لفظ. الان ما چون این ماسوا یه معنایی رو فرضاً اراده کردیم دلالت کرد، ماسوای این معنا رو دلالت نمی کند، ولو این که این لفظ در همین لغت صلاحیت دارد که بر ماسوا دلالت کند، چون لفظ هم بر این معنا وضع شده هم بر ماسبا وضع شده، پس صلاحیت محفوظه. اما چون من این معنا رو اراده کردم و این ماسبا رو اراده نکردم، بر ماسبا دلالت نمی کنه. فقط به خاطر اینکه ماسبا اراده نشده، نه به خاطر اینکه ماسبا لیاقت نداشته باشه. ماسبا لیاقت داره که لفظ درش دلالت کنه، چون همین لغت هم. حالا مثال میزنه روشن میشه. عبدالله در لغت عرب دو معنا داره کل این جمله. یکی علم است، یه معنا که شخصی رو به شخصی اشاره میکنه، یکی هم وصفه که حالت شخصی رو، صفت شخصی رو بیان میکنه، میگه این بنده خداست. جز این لفظ هم همینطور، یعنی خود عبد هم دو معنا داره. یکی به معنای بنده، در صورتی که شما از عبدالله وصفیت رو اراده کنید. یکم با لفظی که با زمینه شخصی رو نشون میده، در صورتی که از عبدالله علمیت رو اراده کنید. پس هم خود مرکب، خود این جمله دو تا وجه داره تو لغت عرب مثلا، هم جزش دو تا وجه داره. پس هم خودش را میتوانید بر دو معنا اطلاق کنید، هم جزش رو میتونید در دو معنا اطلاق کنید. بنابراین هم این معنا هم ماسوای این معنا که معنای دوم است، هر دو طوری هستند که لفظ قابلیت دارد و صلاحیت دارد که دلالت کند. اما اگر شما یکی از این دو معنا رو اراده کردید، نه کل این لفظ و نه جزء این لفظ در ماسوای این معنا دلالت نمی کند، ولو اینکه این ماسوا، ولو اینکه این لفظ در همین لغت قابل است که بر ماسوا دلالت کند. قابلیتش هست چون وزن داره، اما دلالت نیست چون اراده همراه. این عبارت اول. دوباره و این کان ذالک لفظ او جزء منه به حسب لغت اخرى یصلح لان یدل به علی. اینم باز توضیح میدیم. مثلا فرض کنید که عبد در لغت عرب در وقتی که علم استعمال میشه، در لغت فارسی، در لغت فارسی در وقتی که علم حساب میشه، اصلا دلالت بر همین شخص میکنه. فارسی از عبد بنده اراده نمی کنه، یعنی اصلا عبد در لغت فارسی یعنی بنده نیست. عبد در لغت فارسی یعنی که اسم باشه. در لغت عربی میتواند هم اسم باشد هم به معنی بنده باشد. پس من در لغت فارسی از عبدالله اراده می کنم اسم را، علمیت را. ماسوای علمیت که وصف باشد برای کل جمله، یا معنای بندگی باشد برای جزء جمله که عبده، این ماسوا در لغت فارسی وجود نداره. بلدار در لغت فارسی این لفظ صلاحیت ندارد که بر ماسوا دلالت کند، ولی در لغت اخرى که لغت عربی صلاحیت دارد. با وجود این که در لغت اخرى صلاحیت دارد، لفظ دلالت نمی کند، چرا؟ چون همراه مراد نیست. پس در فارسی ما عبدالله رو میگیم یا عبدو میگیم، در لغت فارسی دلالت بر شخص میکنه، ولی ما اون دلالت بر شخص اراده نمی کنیم. یک چیزی دیگه، بله، دلالت بر شخص اراده نمی‌کنی، دلالت بر شخص اراده می‌کنی، بله، دلالت بر شخص اراده می‌کنی، ما سوای این معنایی که اراده شده که دلالت بر رسمه، اون در لغت فارسی نیست، لفظ هم صلاحیت نداره که بر اون ما سوا دلالت کنه، ولی در لغت عربی هست و لفظ در لغت عربی صلاحیت دارد. ولی الان که من فارسان دارم این کلام رو اطلاق می‌کنم، اون معنای عربی که ما سوای معنایی است که من اطلاق کردم، اون ماسوا لفظ بر اون ماسوا دلالت نمی کنه، ولی اون که در لغت دیگری که عربی است صلاحیت دلالت داشته باشه. الان در لغت فارسی دلالت نمی کنه. خب عبارت سوم، و این کان ذالک لفظ او جزء منه به ارادت اخرى یصلح لان یدل به علی. در همین لغت دیگه اینجا به لغت کار نداریم. من الان اراده نکردم معنای وصفی رو از این عبدالله، از جزءش هم معنای وصفی رو اراده نکردم، از خودش هم اراده نکردم. الان لفظ بر معنی وسیع دلالت نمی کنه، جزء لفظ هم بر معنی وسیع دلالت نمی کنه، ولو به اراده دیگری اگر اراده کنم می تونه دلالت کنه، ولی الان که اراده نکردم نمی تونه دلالت کنه. پس عبارت خاطر روشن شد، اینطور میشه عبارت و ما سه بازار کلمه انا. دوباره همه رو پس اول می خونم، و ما سه بازار کلمه انا، یعنی ما سوای اون معنایی که اولا مفهوم است ثانیا مراد است، مما یعنی ماسوایی که لا یتعلق به اراده المتلفظ، ماسوایی که مفهوم هست ولی مراد نیست، این ماسوا ولو این که لفظ یا جزء لفظ به حسب این لغت یا لغت دیگر یا به اراده دیگر صلاحیت دارد، یعنی لعن یدل بهی علیه، صلاحیت دارد این لفظ که دال قرار داده شود این لفظ علیه بر این ماسوا، این و این کان ذالک لفظ میخواد بگه ولو وضعی داریم، ولو معنا مفهوم هست، یعنی شرط اول دلالت رو که همون مفهوم بودن معناست داریم، ولی شرط دوم رو که اراده باشد نداریم، من مالا یا تعلق به اراده سر متلفظ است، اراده متلفظ بهش تعلق نگرفته، ما سوای این معنا که مفهوم هست موضوع له هست ولی متعلق اراده نیست، فلا یقال له انه دال علیه، یعنی فلا یقال للفظ که انه لفظ دال علیه علی ما سوا. عبارت اول داشتیم فما یتلفظ به با دو شرط دال علی ذالک المعنا، ولی ما سوا ذالک المعنا رو لفظ دلالت نمی کنه، لفظ دلالت بر ذالک المعنا که اولا مفهوم است ثانیا مراد است می کند، ولی بر ما سوای ذالک المعنا که مراد نیست دلالت نمی کند، ولو مفهوم هست، مفهوم است فی تلک اللغه، مفهوم است در لغت دیگر، مفهوم است به اراده دیگر، ولی این مفهوم بودن رو داره، موضوع له بودن رو داره، ولی چون مراد بودن رو نداره دلالت حاصل نیست. که طول دادم عبارت رو در معنا کردن که این عبارت سنگین بود، ولی انشالله روشن شده. ما به مذهب کار نداریم، ببینید ما داریم مرام ایشون میخونیم، پاورق یه نشکال کرده که بعضی هم دارن اختلافی بحث الاخره که آیا دلالت مشروط به اراده هست یا مشروط نیست، گروهی گفتن دلالت مشروط نیست همونطور که فهم مشروط نیست، گروهی گفتن نه فهم مشروط نیست دلالت مشروط است، دلیلشون چی اینجا توضیح داده نشد، ما فقط داریم مبنا رو میگیم، اگه شما دارید اشکال میکنید پس طرفدار اون مبنا هستید، هیچ عیبی نداره، حالا مبنا درسته غلطه کار نداره. بله چیچه بالاخره نمیگه به گردن ارسطو این مبنا هست، میخواد بگه عبارت ارسطو رو با این مبنا اینطوری میتونیم تفسیر کنیم. حالا یه فرد مسلم میگرفته خاطر این مسئله رو عرض میکنم، مسئله اختلافیه، حالا اگه شما این مبنا رو قبول نکنید خب توجیه خاطر قبول نمیشه دیگه. از شما یه اشکال بسن نداری با اون که از کجا این مبنا مبنای ارسطو باشه، نه حالا این مبنا مبنای درست یا نه، اگر مبنا درست باشه یا نباشه، اگر مراد ارسطو مبناش این باشه تعریفش همونی که ما بخواهدش استفاده کنیم، مهم اینه که ارسطو این مبنا رو داشته باشه، وقت تعریفشو با این مبنا توجیه میکنه، اما این که حالا این مبنا درسته یا غلطه کار نداریم، میخواد درست باشه میخواد غلط باشه، وقتی ارسطو این مبنا رو داره میتونیم کلامشو با این مبنا توجیه کنیم، ولی این مبنا غلطی باشه چون خودش این مبنا رو داره کلامش با این مبنا توجیه میشه، پس اشکال شما دوتا نیست یکیه، شما این مثال ما دیگه اشکال من اینه که این مبنا درست نیست، یه اشکال اینه که این مبنا نمیشه به گردن ارسطو گذاشت، من عرض میکنم که اون اشکال اول شما اون اصلا کار ردی به بحث نداره، یعنی اگر ما قبول کنیم که این مبنا ولو غلط این مبنا رو ارسطو داره کلامش رو میتونیم توجیه کنیم، حرف خاطر تا آخر تمونه، پس اشکال شما برم گیره به اشکال این مبنا خدا را بله خاطر از مبنا دفاع میکنه، ولی میخوام بگم توجیه کلام ارسطو وابسته به این است که ارسطو این مبنا رو قبول داشته باشه، حالا چه این مبنا حق باشه چه نباشه، خاضی خودش طرفدار این مبنا هست، علاوه بر این که معتقده که ارسطو این مبنا رو قائله خودش هم قائله، اما خب الان قرینه ای نگرده که ارسطو اینا رو قائله، شاید از یه جایی کشف شده یا از اساتید رسیده بهش دیگر، خیلی از اینجا کسب کرده بگیر، اینجا دلیل نمیاد. خب حالا که مطلب مقدمی تموم شد، وارد مطلب ذیل مقدمی میشیم، یعنی میخوام حالا کلام ارسطو رو توضیح کنم. لفظی رو فرض میکنیم که از جزء که دارای اجزاه و از جزءش دلالت بر جزء معنا اراده نشده. دقت کنید مفروضمون رو ملاحظه کنید که چیه، و این مهمه که مفروض ملاحظه بشه و ببینیم در چه فضایی ما داریم بحث میکنیم. مفروض ما لفظی است که دارای جزءه، ولی از جزءش دلالت در جزء معنا اراده نشده. مثلا همین عبدالله رو فرض کنید که دارای جزءه، ولی ما اون رو به عنوان علمیت استعمال کردیم که از جزءش جزء معنا اراده نشود، نه به عنوان وصفیت. اگه به عنوان وصفیت استعمالش کنیم از جزءش جزء معنا اراده میشه، اما ما به عنوان علمیت استعمالش میکنیم که از جزءش جزء معنا اراده نشود، یعنی از عبد جز رو اراده نکرد. حالا با این فرض سوال میکنیم که شما از این جز معنای دیگری رو اراده کردید یا معنای دیگر هم اراده نکردید؟ جز معنا اراده نشده، لفظ اطلاق کردید، یعنی جز اطلاق کردید، جز معنا رو اراده نکردید. حالا سوال ما اینه که معنای دیگری، چیزی دیگری غیر از این جزء معنا اراده کردی یا چیزی دیگر اراده نکردی؟ اگه بگی چیزی دیگر اراده نشده، یعنی شک ثانی رو بگی، بگیم خب جزء معنا رو که اراده نکردی، چیزی دیگر هم اراده نکردی، پس این لفظ اصلا دلالت بر هیچی نمی کنه، این جزء دلالت بر هیچی نمی کنه. این بعد قسمش درسته، روشنه، این جزء روشنه که دلالت بر هیچی نمی کنه، چون قرار شد که دلالت مشروط به اراده باشه و شما هیچ چیز اراده نشدی، نه جزء معنا رو اراده کردی نه چیزی دیگر اراده کردی، و چون هیچ چیز اراده نشده پس هیچ این لفظ هیچ معنی دلالت نمی کنه. لا یدل علی معنا اصلا، همون عبارت ارسطو که لا یدل علی معنا اصلا. در این شق دوم حرف ارسطو تمام، این سراغ شق اول. در شق اول که اراده می کنی معنای دیگر رو، خب این لفظ معنی دیگر افاده میکنه، ولی معنی دیگر که بچه به بحث ما نداره. این لفظ وقتی میخواد معنی دیگر اراده کنه، دقت کنید این لفظ عبد در مثال ما اگه میخواد معنی دیگر افاده کنه باید کل باشد نه جز. اگه میخواد معنی مثلا بنده رو افاده کنه، عبد معنی بنده باشه، باید کل باشه نه جز. عبد اصلاح میشه معنی بنده، همه اصلاح میشه معنی کنیز. پس عبد میتواند بنده را افاده کند، ولی در وقتی که کل ملاحظش کنید. اما در وقتی که جزء این لفظ است، جزء این لفظ علم است، نه جزء لفظ وست و نه هم کل، در اون وقت هیچ معنایی را افاده نمی. اون معنایی رو که میتونست افاده کنه که شما اراده نکردید، اون معنایی رو که الان داره افاده میکنه، اون معنایی رو که داره الان افاده میکنه در حالی که جزء علم است افاده نمیکنه، در حالی که جزء وصف است افاده میکنه، یا در حالی که مستقل است افاده میکنه. پس الان در همین موضعی که شما کلام رو اطلاق کردید، این عبد بر هیچی دلالت نمیکنه، چون در اونی که میتونسته دلالت کند که جزء معنا بوده که شما اراده نکردید، یعنی اصلا نه اینم اشتباه گفتم، نمیتونسته دلالت کنه، چون وقتی علمه دلالت نکرده و این اراده نشده، شما اون وقت لفظ عبد رو اطلاق کردید، معنایی رو که در این مرکب داشته فرصه اراده نکنید، معنای دیگر اراده کنید. اون معنای دیگر که اراده می شود اون معنا که معنای این لفظ الان نیست، این لفظ الان لفظیست که جزء علم قرار گرفته. اون معنایی که الان شما دارید اراده میکنید و از لفظ فهمیده میشه، لفظ معنای لفظیست که جزء وصف قرار گرفته و این از وصف شما بیرونه، یا معنای لفظیست که مستقله اینم از وصف شما بیرونه. اونی که الان تو بحث شما هست عبدالله علمن هست، عبدالله یعنی که علم باشد، عبدش دلالتی بر معنای بنده نمی کند. خب پس اون معنایی که دلالت می تواند بکند از بحث شما بیرونه. تو اون بحثی که الان شما دارید، تو اون موردی که شما دارید این کلمه را استعمال می کنید، این لفظ عبد بر هیچ معنا دلالت نمی کند ولو ازش معنای دیگری اراده کرده باشید. پس این شق اول هم ملحق می شود شق دوم. همونطور که در شق دوم گفتیم به این جزء لفظ هیچ معنای اراده نشده، در شق اول هم میگیم به این جزء لفظ هیچ معنای اراده نشده. درسته یه معنای دیگه اراده شدید، ولی معنا از این لفظ اراده نشده، از لفظ دیگری که جزء مرکب دیگری است، یا از لفظ دیگری که مستقل معنا اراده شدید، نه از این. از این لفظی که الان جزء علم بوده شما هیچ معنای اراده نشده، ولو از لفظی که جزء وصف بوده معنا اراده کردید، از لفظ عبدی که مستقل بوده معنا اراده کردید. ولی الان شما استعمالتون استعمال علمه، نه وصف، نه استقلال. بنابراین از این مستعملی که دارید هیچ معنا اراده نشدید، از جزش هیچ معنا اراده نشدید. پس صدق می کند در این فرض هم که جزء این مفرد لا یدل علی معنا اصلا. پس این حرف رسول رو شد که جزء مفرد دلالت نمی کند بر معنای اصلا. اونجایی که جز ندارد مثل همزه، خب جز ندارد که دلالت کند، تعریف رسول شامل میشه. اونجایی که جز دارد جز است دلالت و هیچ معنی نمی کند، مثل لفظ مثل زید که جز دارد جز را دلالت نمی کند، بازم تعریف رسول صادقه، یعنی ثابت می شود، یعنی درست می شود که جز اش لا یدل علی معنا اصلا. اونجایی که لفظ جز دارد، جزش هم معنا دارد، ولی اون معنا مراد نیست، اون معنا مراد نیست، بازم یخطق که این جز لفظ دلالت نمی کند بر معنا اصلا. نه تنها دلالت نمی کند بر جز معنا، بر جز معنایش، بلکه دلالت نمی کند بر معنای دیگر هم. پس لا یدل علی معنا اصلا، چون بر معنای دیگر دلالت نمی کنه، زیرا که در یک شق گفتی معنای دیگر اراده نشده، در یک شق گفتی معنای دیگر اراده شده، ولی توی استعمال دیگه. پس توی این استعمال این لفظ همراه با اراده نیست، هیچ معنایی درش اراده نشده، پس بر هیچ معنایی دلالت نمی کنه. پس درست شد حرف ارسطو که گفت لا یک جز این لفظ دلالت نمی کند علی معنا اصلا، باورم دلالت نمی کنه علی معنا اصلا. بله، اگر ما اراده رو دخالت ندیم، فقط مفهوم بودن معنا از لفظ رو شرط دلالت قرار بدیم، اراده رو در دلالت دخالت ندیم، لفظ عبد در اینجا دلالت می کند در معنی بنده، ولی همراه با اراده، این دلالت همراه با اراده نباشه، اون وقت کلام ارسطو غلط میشه که گفت لا یدل علی معنا اصلا، بلکه یدل علی معنا. اما لا، اگر ما اراده رو دخالت دادیم، چون اراده به هیچ معنای تعلق نگرفته، پس لا یدل علی معنا اصلا. یا اگر به معنای تعلق گرفته از مورد استعمال ما بیرونه، پس بازم در این استعمال این جزء لا یدل علی معنا اصلا، در این استعمال، ولی در استعمال دیگه دلالت بکنه. اما در این استعمالی که ما داریم میکنیم، ارادمون به این معنای مستعمل فی تعلق نگرفته، حالا به معنای دیگه تعلق گرفته، گرفته باشه، دلالت بر اون معنای دیگه هم در این استعمال نمی کنه. پس در این استعمال جز بر هیچ معنا دلالت نمی کنه، چه شما از این جز معنای دیگری رو اراده بکنید، چه معنای دیگری رو اراده نکنید، در این استعمال دلالت را هیچ معنی نمی کنه. پس حرف رسول رو شد که میگه جز مفرد دلالت بر هیچ معنی نمی کند، شما بگید در این استعمال دلالت بر هیچ معنی نمی کند، در این استعمالی که من ازش اراده نکردم معنایی رو، یا اراده کردم، اراده کردم علمیت رو، علمیت هم اراده کنم جز استقلالت و هیچ معنی نداره، کل دلالت بر معنی داره. اگر علمیت هم اراده بکنم جز دلالت بر معنی نداره، کل دلالت بر معنی داره. پس فکر میکند که در این استعمالی که کردم لفظ عبد دلالت بر هیچ معنی نداره، که من از این عبد در استعمال دیگر اراده دیگر بکنم که نکنم، در این استعمال لفظ میناناست، یعنی جز میناناست، حرفش درست. پس دقت کنید، تعریف ارسطو شامل سه تا مفرد شد. یکی حمزه استفهام که اصلا جز نداره، یکی مثل زید که جزش معنا نداره، یکی مثل عبدالله که جزش معنا داره ولی در این استعمال معنا نداره، هر سه رو شامل شد. تعریف بعض متأخرین هم که ما اسمش رو گفتیم تعریف محدث، اونم هر سه رو شامل میشه. پس اینطور نیستش که تعریف بعض متأخرین سه مورد رو شامل بشه و تعریف ارسطو دو مورد رو شامل بشه، قدر نتیجه تعریف بعض متأخرین اعم باشه از تعریف ارسطو، بلکه با این بیان که کردیم معلوم شد تعریف بعض متأخرین با تعریف ارسطو مساوی هست. هر چیزی رو که تعریف بعض متأخرین شامل میشه تعریف ارسطو هم شامل میشه. تعریف بعض متأخرین سه تا مورد رو شامل میشه، تعریف ارسطو هم همون سه مورد رو شامل میشه. پس ما سه تا قسم برای مفرد داریم، هر سه قسمش هم مشمول به هر دو تعریفه، پس هر دو تعریف مساوی هم با هم تفاوتی نداره. در اینجا احتمال داره اشکالی بزنی شما بیاد که تا حالا اصرار داشتید که چهار قسم برای مفرد داریم، حالا میگید سه قسم داریم. اینو توجه داشته باشید، این اشکال برای دوست جواب داره، زیرا که ما وقتی که اراده رو شرط میکنیم در جلالت مثل عبدالله می شود مفرد، عبدالله در حالی که علم باشه میشه مفرد، مثل حیوان ناطق هم در حالی که علم باشه میشه مفرد، چون در حیوان ناطق فرقی که با عبدالله می شود این بود که گفتیم عبدالله دلالت ندارد جز اش و جز معنا، ولی حیوان ناطق دلالت دارد. ما در حیوان ناطق می گفتیم اراده نمی کنی، اراده نمی کنی یعنی دلالت ندارد. در عبدالله که میگیم دلالت ندارد، هر دو میشه مثل هم دیگه. اون وقت ما مثل عبدالله رو و مثل حیوان ناطق رو در حالی که هر دو علمن دو تا دیگه به حساب نمیاریم، یه چی به حساب بیاریم. وقت دو تا میتونیم دو تا به حساب بیاریم که اقسام بشه، اقسام مفرد بشن چهار تا، اما لازم نیست این دو تا میتونیم که هم ادغام کنیم یکی به حساب بیاریم و اقسام مفرد بشه سه تا. این که اگر ما در جایی میگیم اقسام مفرد سه تا است به این لحاظه، اگر هم گفتیم چهار تاست رو میاز هر دوست هم درست اشکالی میشه. اونایی که اراده رو شرط نمیدونند در دلالت شاید بتونن بگن چهار تا هست، اینایی که اراده رو شرط میدونن میگن سه تا. بله خب همین دیگه، شما متعلق که عرصه شرط میدونه نهلا، این توجیه برای کلام عرصه جانده. و اذا ثبت هازا، یعنی این مقدمه ثابت شد، فنقول اللفظ الذی لا یراد به جزئه دلالتون علی جزء معنا، لفظی مثل عبدالله در حالی که علم باشه، مثالا میدونم که روشن بشه باید، یا مثل ایمان ناطق در حالی که علم باشه، لفظی که به جزء اش دلالت بر جزء معنا اراده نشده مثل عبدالله، یا مثل حیوان ناطق در وقتی که اراده نکنید از جزءش جزء معنا را، یعنی حیوان ناطق را علم بگیرید، در هر دو حال از کلم هر دو مشمول این کلام میشن، یا به جزءش دلالت بر جزء معنا اراده نشده باشد چون نمیتواند اراده شود، عبدالله وقتی علم است به جزء اساسا نمیتونید جزء معنا را اراده کنید، یا به جزءش جزء دلالت بر جزء معنا اراده نشده باشد در حالی که میتواند اراده شود ولی نشده باشد، مثل حیوان ناطق در حالی که علم است به جز اش میشه جز معنا را اراده کرد ولی در این استعمال نمیشود، در این استعمال علمیت نمیشود، علاوه حال بالاخره به جز اش جز معنا اراده نشده باشد، چه حالا اراده نشده چون نمیتونه اراده بشه، یا اینکه میتونه اراده بشه ما اراده نشده باشیم، نمیتونه اراده بشه مثل در عبداللهی که علم است، میتونه اراده بشه ما اراده نشدیم مثل حیوان ناطقی که علم است. این چنین لفظی لا یخلو دو حالت دارد، لا یخلو من ان یراد به جزئی مثل عبد دلالتا علی شیء آخر، یعنی مثل بنده دلالت بر معنای دیگری که مثلا معنای وصفیست اراده می شود، یا لا یراد معنی دیگه اراده نمی شود. پس جزء معنا رو، جزء لفظ رو که عبد است اطلاق کردیم، اما ازش اراده کردیم معنای دیگری رو غیر از این معنی که درش استعمال کردیم، یعنی معنای عبد رو که معنای وصفیه اراده کردیم، یعنی معنای مستقل فی اون معنای علمیه، حالا معنای علمی رو اراده نشدیم، یعنی دلالت بر جزء معنای علم رو اراده نشدیم. این تکرار دقت کنید، دلالت علم رو اراده کردیم، یعنی عبدالله رو علم گرفتیم اطلاعش هم کردیم بر شخص، ولی دلالت جزء بر جزء رو اراده نشدیم، یعنی دلالت عبد بر جزء این شخص رو اراده نشدیم، چون دلالت نمیخونه، یا اگر هم دلالت میکنه مثل حیوان ما اراده نشدیم، دلالت کل رو اراده کردیم، یعنی اراده کردیم که عبدالله علم باشه، اطلاق عبدالله کردیم، علمیت رو اراده کردیم، اما اراده نکردیم که جزء این علم هم بر جزء این شخصی که اسم براش علم شده دلالت کنه، اینو اراده نشد. ولو اراده کرده باشیم، خب اگر در چنین حالتی گفتیم، در چنین حالتی سوال میشه و دو فرض پیش میاد، یا این که به این جزء معنای دیگری رو که مربوط به استعمال دیگرش اراده میکنیم، یا معنای دیگر اراده نمیکنیم. حالا و علی تقدیر اول که معنای دیگر رو اراده بکنیم، ایشون ثابت میکنه، بیان میکنه که اون اراده معنای دیگر که مربوط میشود به استعمال دیگر، مربوط به این استعمال نیست، پس در این استعمال شما شنهو معنای دیگر هم اراده نکردید، معنای جزء هم که اراده نکردید، پس این جزء بر هیچ معنی دلالت میکنه، چون نه اراده کردید جزء معنا رو، نه اراده کردید چیز دیگر رو، چیزهای دیگر رو که اراده کردید مال استعمال های دیگر است، مال این استعمال نیست. در این استعمال که عبدالله علم است، شما معنای دیگری رو از عبد نمیتونید اراده کنید، معنای دیگری از حیوان نمیتونید اراده کنید، فقط معنای جزء رو میتونید اراده کنید که اونم نشدید، یعنی از حیوان میتوانید جزء این شخص رو اراده کنید که اراده نشدید، چون حیوان ناطق رو به عنوان علمیت اطلاق کردید. علی تقدیر الاول لا یکون و دلالت و ذالک الجزء متعلقتن بکنی هیچ جز انم اللحظ الاول بنابرای تقدیر اول لحظ اطلاق شده، یعنی جز لحظ اطلاق شده بر معنای دیگری و اون معنای دیگر هم اراده شده، پس اون معنای دیگر مدلول هست و لفظم بر اون معنا دلالت می کند، اما لفظ به ما این که جزء این لفظ مستعمل فی هست دلالت به هیچ معنی نمی کند. عبارت خاطر توجه کنید، لا یکون دلالت ذالک الجزء، یعنی دلالت ذالک الجزء قبول داریم، این جزء الان داره دلالت میکنه بر یه معنای دیگری، چون معنای دیگه ازش اراده شده از دلالت میکنه، اما دلالت این جزء متعلق نیست این که این جزء جزء لفظ اول باشد، جزء لفظ دیگری شده یا مستقل شده، این جزء عبدی که این جزء یعنی عبدی که داره الان دلالت میکنه بر بنده، این نه به عنوان این که جزء لفظ اول باشد، لفظ اول یعنی عبداللهی که علم است، لفظ دوم یعنی عبداللهی که بسر است یا عبد خالی، این که لفظ دوم، در لفظ دوم دلالت میکنه، ولی لفظ اول دلالت نه، جزء لفظ اول دلالت نمی کنه، ولی شما میخواد جزء لفظ اول رو دال بگیرید، در حالی که جزء لفظ اول دلالت بر هیچی نکرد، دلالت بر جزء نشد چون فرض ما این است، دلالت بر چیز دیگر نشد چون چیز دیگر اراده نکردیم در این استعمال، برای در استعمال دیگه دارید اراده میکنید. لا یکون و دلالت و ذالک البنا و فرض اول لا یکون دلالت ذالک الجزء متعلقتن به کون این جزء جزء من اللفظ الاول، یعنی این دلالت دلالت جزء لفظ اول نیست، دلالت جزء یک مرکب دیگر است، یا دلالت یک لفظ مستقل است، عبدی که مستقل است داره دلالت میکنه، عبدی که جزء یک مرکب وصفی است داره دلالت میکنه، نه عبدی که جزء مرکب علمی است، این دلالت نمی کنه. بلقد یکون و زالک الجزء به زالک الاعتبار قد یکون همیشه لازم نیست، البته اگه اراده کردیم قد یکون که میگه برای این که مثل لفظ عبدالله در حالی که جزئه لفظی نیست که بتونه دلالت بر معنا و جزء معنا بکنه، برخلاف حیوان، حیوان میتونه، چون بعضی الفاظ نمیتونن دلالت بر جزء معنا بکنن ولی بعضی از الفاظ در همین استعمالی که داریم میتونن دلالت کنن، ولی اون دلالت مراد نیست. از اون قد یکون، قد یکون و ذالک الجزء به ذالک الاعتبار، یعنی به همین اعتباری که میخواییم مثلا علم قرارش بدیم، این جز به ذالک الاعتبار قد یکون لفظاً برسه، خودش یه لفظیه که میتونه دلالت بر معنی دیگر بکنه اما به ارادت اخرى، به شرطی که ارادت دیگر بکنید، یعنی این جمله رو جمله وصفی بگیرید نه جمله علمی، یا این لفظ عبد رو مستقلش کنید نه جز، در حالی که بلکه کلام منافی، کلام ما در اون معنای دیگر نیست، اون معنی دیگر اگر داشته باشید که این استعمال نیست، ما در این استعمال داریم بحث میکنیم که اگر عبدالله را علم قرار دادی یا حیوان ناطق علم قرار دادی چه وضعی پیدا میکنه، کاری به استعمالات دیگر نداریم، اونا یک مورد کلام ما نیستن. بله، و اگر وصف قرار دادی دلالت میکند بر جزش، دلالت میکنه بر جز معنا، اگر جز معنا را اراده نکنی بالاخره دلالت بر هرچی دلالت میکنه بالاخره در اراده در استعمالات دیگر، ولی در این استعمال دلالت نمی کنه، یا به خاطر این که قابلیت دلالت ندارد چنانچه در عبد است، یا اگر قابلیت دارد تو اراده نشدی چنانچه در حیوان است. فاذن لا یکون لجزء لفظ دال، جزء لفظ دال شد عبد، لا یکون دلالتون اصلا اما به چه حیث، من حیث صحبت جزء اون، یعنی من حیث صحبت جزء اون للعلم، لا من حیث صحبت جزء اون للبحث، لا من حیث صحبت مستقلون، اون دو حیثیت دیگه مراد ما نیستن، ولو به حیث این که مستقل است یا به حیث این که جزء است برای بحث دلالت میکنه، ولی من حیث صحبت جزء اون یعنی به حیث این که جزء این علم است دلالت نمیکنه، دلالت بر هیچ معنا نمیکنه، دلالت بر جزء نمیکند چون نمیتواند، دلالت بر ماسبا نمی کند چون در این استعمال ماسبای اراده نشده است. فلا یکون فیضاً لا یکون لجزء لفظ دال، لفظی که می تواند دلالت کند، لا یکون لین جزء من حیث هو و جزء اون دلالت است، از این جهت چه جزء دلالت نده، این من حیث هو و جزء اون رو مربوط به لفظ دال نگیرید که اینطور معنی بشه من حیث صحبت جز اون دلالت می کند، مربوطش کنید به لا یکونو، لا یکونو لهو یعنی جزء لفظ دلالتون من حیث صحبت جز اون، لا یکونو لجزء لفظ دلالتون من حیث صحبت جز اون، من حیث صحبت جز اون دلالت نداره، ولی من حیث صحبت کلون علم دیگه دلالت میکنه به شخص، من حیث صحبت جز ای چیزی دیگه بازم دلالت میکنه، من حیث این که این عرض مستقله دلالت میکنه، ولی من حیث این که جزء علمش دلالت میکنه. و ذالک هو تقدیر و ثانی بینه، ذالک هو تقدیر و ثانی بینه عبارت مختصریست که جزء لطائف کلامه، کلام لطیفیه، ایشون حکم فرض اول رو با تشبیه فرض اول به فرض دوم داره تبیین میکنه بدون اینکه حکم دوم تبیین شده باشه، حکم فرض دوم رو تبیین نکرده، ولی چون حکم فرض دوم روشنه فرض اول هم تشبیه میکنه به فرض دوم و میگه فرض اول مثل فرض دوم میشه، و چون در فرض دوم جز دلالت بر هیچ معنایی ندارد، در فرض اول هم که شبیه فرض دومه جز دلالت بر هیچ معنایی نداره. و ذالکه یعنی عدم دلالت در فرض اول هو تقدیر و ثانی بینه، حکم فرض دوم است اینن حکم فرد دومه با اینه، یعنی اینن حکم فرد دومه. این دستیاتی که زالکه رو به عدم دلالت برجازه میده. این عدم دلالت جز اصلا حکم فرد اینن حکم فرد دومه. اما اگر زالکه رو فرض اول برجازه میدید و زالکه یعنی فرض اول، با این بیانی که گفتیم اینن فرض دوم میشود. وقتی فرض دوم شد خوش میشه یکی میشه دو جور میشه برات معنی کرد، هر دو معنی نتیجهش و معالش یکیه، اما بالاخره به ظاهر فرق میکنه. فحس الان من ظالک، از این بیانی که کردیم روشن شد که اگر شما از لفظ، از جزء لفظی اراده نکرده باشید دلالت بر جزء معنا را، اون لفظ نه تنها بر جزء معنا دلالت نمی کند بلکه بر هیچ معنای دیگری هم دلالت نمی کند. فیستق بر اون جزء لفظ که لا یدل علا معنا اصلا، و این همونی که ارسطو بود. فحصلا من ذلک، یعنی از این بیان گذشته روشن شد که لفظی که لا یراد و به جزئی دلالتون علا جزء معنا، به جزءش اراده نمی شود دلالت بر جزء معنا. این چنین لفظی لا یدل جزء او، ولی خود لفظ یعنی کل دلالت بر معنایی بکند، اما جزءش دلالت نمی کند علی شیء اصلا، یعنی بر هیچ معنایی. همونطور که ارسطو گفت عبدالله در حالی که علم است ولی کلش داره دلالت می کنه بر معنایی، ولی جزءش که عبدش دلالت بر هیچ معنا نمی کنه. لا یقال که دلالت بر بنده می کند، جواب این فینه او یقال که این دلالت در یک استعمال دیگر است، با یه اراده دیگر است، ربطی به این استعمال و این اراده نداره. پس در این استعمال و در این اراده جزء این لفظ لا یدل علا معنا است. فاذن خب لا یدل علا معنا است، عبارت ارسطو توجه کنید میگه جزء لا یدل علا معنا است، عبارت بعض متأخرین میگه جزء لا یدل علا جزء معنا. خب معلوم شد چرده چیه؟ چه بگیم لا یدل علا جزء معنا که بعض متأخرین گفته، چه بگیم لا یدل علا معنا اصلا که ارسطو گفته فرقی بینشون نیست، فرقی بین این دوتا نیست، هر دو یه مفاد رو دارن. چون لا یدل جزء و علا جزء معنا مستلزم این است که لا یدل علا شیء اصلا. پس حرف این بعض متأخرین و حرف ارسطو فرقی نکرد. چون فرق نکرد نمیتوانیم بگوییم تعریف ارسطو دو قسم از اقسام مفرد رو شامل می شود و تعریف بعض متأخرین سه قسم، تو فرقی وقتی بینشون نیست، هر دو مساوی هست. اگر این سه قسم شامل بشه یکی هم با سه قسم شامل بشه، به همین طور هم هست. کلام بعض متأخرین سه قسم مفرد شامل میشه، کلام ارسطو سه قسم مفرد شامل میشه، یعنی همه اقسام مندرج در سطح تعریف بعض متأخرین، همه اقسام مندرج در سطح تعریف ارسطو. پس دو تعریف مساوی میشن. اینجوری نیست که تعریف جدید که بعض متأخرین گفتن اهل بشه از تعریف قدیم که ارسطو گفته بود. فاذن الرحمن دو رسمی که برای مفرد گفتیم، تعریف این عبارت تعبیر نشون میده که دو تعریفی که ما برای مفرد آوردیم هر دو رسمند، حد نیستند. فاذن الرسمان یعنی رسم قدیم که مال ارسطو بود و المحدث که مال بعض متأخرین بود، این دو تا رسمی که للمفرد آمدند متساویان. الرسمان ثابتان للمفرد اینها متساویان فی الدلاله، متساوی در لفظ نیستند، لفظشون هم دیگه نمی فرق میکنه، ولی متساوی در دلالت هستن، در هر چیزی اون دلالت میکنه اینم دلالت میکنه، این مفادشون یکیست. و لذا هم مواردی هم که شامل میشن یکیه، اینطور نیست که یکی مواردش بیشتر از دیگر باشه. این غیر عموما برای تعریف محدث و خصوصا برای تعریف قدیم، چون بعض متأخرین اینطور متعرض بود دیگه، میگفت تعریف من عامه شامل سه فرد میشه، ولی تعریف ارسطو خاصه شامل دو فرد میشه، و بعدم اشکال میکرد میگفت تعریف ارسطو جامع افراد نیست، که فرد سومی که باید شامل بشه شامل نمیشه. ایشون میفرماد که معلوم شد که تعریف هر دو تعریف متساوی در دلالت هستند، پس هر دو تعریف موارد یک سانی رو شامل میشن. اینطور نیست که موارد بیشتری رو شامل بشه و در نتیجه اهم باشه. این تمام تحقیق خاصی بود. با این تحقیق معلوم شد که تعریف ارسطو و تعریف بعض متأخرین هر دو از نظر دلالت یکسانند، ولی از نظر لفظ و ظاهر فرق میکنند. بعدن بیان خواهیم کرد که تعریف مصنف هم برابر با تعریف ارسطو است، یا بفرمایید برابر با تعریف بعض متأخرینشون. قرار شد بین بعض متأخرین ارسطو فرقی نباشه، پس تعریف مصنف رو به هر کدوم الحاق کردید درسته، چه به تعریف ارسطو و چه به تعریف بعض متأخرین. پس این سه تعریفی که در اینجا آمده یکیش مال مصنف جهت در لفظ و اون دو تعریف دیگه فرقه، یکی مال ارسطو یکی مال بعض متأخرین، این اصلی یکی هست. لذا چه بگویید شیخ تعریف ارسطو رو انتخاب کرده، چه بگویید تعریف بعض متأخرین رو انتخاب کرده، چه بگویی تعریف هر دو انتخاب کرده فرق نمی کنه. ایشون تعریف هر دو انتخاب کرده، البته از نظر لفظی فرق داره با هر دو تعریف، اینم بیان خواهیم شد چی فرق فرق داره. خب مصنف چرا این فرق را در تعریفش اجرا کرده، اینه انشالله خواهیم بود، ولی از نظر مصداقی فرق نداره. هر سه می توانن شامل هر سه قسم مفرد که تمام اقسام مفردن بشن. تا اینجا مثلا تمام شد، ولی خاطر هنوز مطمئن نشده که به طور کامل و جزمی در ذهن مخاطبین مطلب رو القا کرده باشه، لذا در مطلب به یه بیان دیگری مطلب رو ذکر میکنه. اما دیگه این بیان بیان استدلالی نیست، بیانیست که داره فرق میذاره و داره تشبیه میکنه مثل عبدالله رو به یه جا دیگری که خود بعض المتأخرین اینجا رو قبول داره. بعض المتأخرین ها توضیح بستنی که بعض المتأخرین قبول دارد که کلمه انسان مفرده، در حالی که همون اشکالی که این بعض المتأخرین در کلمه در عبدالله داشت، در عبداللهی که علم باشد داشت، همون اشکال در انسان میاد. ایشون اشکال کرد، گفت اگر عبد و جدا کنی، این جز رو جدا کنی، دلالت بر معنا می کند ولی دلالت بر جز معنا نمی کند، دلالت بر یه معنای دیگری می کند اما دلالت بر جز معنا نمی کند. ولی ازا باید این رو داله بر معنا بگیرید ولی داله بر جز معنا نگیرید. و این که ارسطو داله بر معنا نگرفته اشتباس، باید می گفت داله بر جز معنا نیست. ما به اون میگوییم که انسان مرکب است از این و سان، یعنی نکه مرکبه، یعنی میتونیم تصدیحش کنیم به این و سان. خب همونطور که عبد که جز است و بر جز معنا دلالت ندارد ولی بر معنای دیگر دلالت دارد اگر مستقلش کنی، همچنین این در حالی که جز است بر جز معنا دلالت ندارد ولی اگر مستقلش کنی بر معنی دیگر دلالت دارد. پس درست آنچه که تو در عبدالله گفتی در انسان میشه بگی. در انسان میگی که در عبدالله گفتی که جزش بر جز معنا دلالت ندارد ولی بر معنای دیگر در صورت استقلال دلالت دارد. در انسان میگیم جزش که انسان این است الان بر جز معنا دلالت ندارد ولی در معنای دیگر در فرض استقلال دلالت دارد. درست همونی که در عبدالله گفتی در انسان میشه. پس چرا شما انسان رو مفرد قرار میدی و مشمول تعریف ارسطو قبولش میکنی، اما عبدالله رو به تعریف ارسطو مفرد قرار نمیدی و مشمول تعریف ارسطو قرارش میدی؟ چه فرق است بین عبد که جزء عبدالله هست و بین این که جزء انسان است؟ اگر این جز که این انسان است در حال استقلال معنایی دارد، اگر این معنای استقلالی او مزاحم مفرد بودن انسان نباشد، معنای استقلالی عبد هم مزاحم مفرد بودن عبدالله نخواهد. فقط یه مطلب میمونه و اونی که شما فرق بذاری بین انسان و عبدالله، بگی انسان هیچ وقت نمیتواند وصف باشد، خود انسان که جزءش اون وقت حساب بشه، جزءش فقط میتونه مستقل باشه، جزءش که انس فقط میتونه مستقل باشه، نمیتونه در یک ترکیب دیگری جزء به معنای دیگر باشد. انسان یا این که مفرد است و این جزئی از اوست، یا اگر اینش رو مستقل کردی معنای دیگری میتونه به دست بیاره. همین دو حالت رو داره، سه حالت نداره. یعنی یا این جزء است و هیچ معنی ندارد، یا این مستقل است و معنی ندارد. اما در عبد سه حالت داریم، یا عبد جزء است و معنی ندارد، یا عبد جزء است معنی دارد، یا عبد مستقل است معنی دارد. اون وقتی که عبد علم عبدالله علم است، عبد جزء است و معنی ندارد. اون وقتی که عبدالله وصف است، عبد جزء است و معنی دارد. اون وقتی که عبد مستقل است، عبد معنی دارد. خب پس عبدالله سه حالت داره، ولی انسان دو حالت داره. این تفاوت بینشون است. به تعبیر دیگه انسان حالت وصفی نداره، اما عبدالله حالت وصفی هم داره. ایشون جواب میده این خصوصیت لفظه، خصوصیت لفظه. یعنی لفظ عبدالله اینطوره، اینجوری وصف شده. حالا اگر چیزی مثل اگر عبدالله مثل انسان وصف میشد، همین وقت انسان رو پیدا میشد. این خصوصیت لفظه، لفظی به بحث فعلی ما نداره. لالا بحث فعلی ما اینه که لفظی رو اگر جز قرار دادی دلالت بر معنا نمی کند، اگر مستقل گرفتی دلالت بر معنا می کند. حالا در عبدالله اتفاق افتاده که اگر با معنای دیگری جز قرار دادی دلالت بر معنا بکند، یعنی اگر به معنی وحشی جز قرار دادی دلالت بر معنا بکند. این بخواهی خصوصیت عبداللهه، چون عبدالله دو تا برز داره این چنینه. اگر انسان هم دو تا برز می داشت هم این بود، یعنی اگر انسان هم یه بار وحشی قرارش می دادیم، یه بار هم علم قرارش می دادیم، خب همین وقت عبدالله رو پیدا می کرد. اما ما انسان رو فقط علم قرار دادیم، یه حالت وحشیش ندادیم، در حالی که عبدالله رو هم حالت وحشی دادیم هم حالت علمی دادیم. این به خاطر اون امریش بیرون از بحث ما و دخالت در بحث ما نمی کنه. پس این فرقی که هست دخالت نداره. حالا که فرق دخالت نداره، عبدالله و انسان یکی هست. اگر انسان مشمول کلام ارسطو هست، عبدالله هم بابایمشو گفتیم باید مشمول کلام ارسطو باشه، همون که مشمول کلام شماست. این بیان دیگریش ثابت می کند که تعریف ارسطو و تعریف بعض متأخرین مساوی است. اینطور نیست که تعریف بعض متأخرین اهم باشه. این بیان بیان تشبیهیه، یعنی تشبیه عبدالله و امثال عبدالله و انسان و امثال انسان، که استدلالی نیست، با تشبیه میخواد مطلب حل کنه. چون با تشبیه میخواد حل کنه، به ما میگه که با انصاف حرف بزن، با انصاف فکر بکن. اگر با انصاف فکر بکنی تشبیه من تشبیه درستیه. اگر بخوای ایراد بگیری، حق ایراد داشتن داری، ولی دیگه انصاف به خرج ندادی. اگر انصاف به خرج بدی ایراد نمیگیری. یه جوری هم داره حرف میزنه که به یه کسی نتونه ایراد بگیره. بلو تعمل متعمل و انصف من نفسه. انصاف از ما به نصف گرفت میشه. نصف یعنی نیمی از من، نیمی از تو. انصاف یعنی هر چیزی رو در حد خود گرفتم. یعنی اگر مثلا این مطلب همش مال من نیست، اون مقداری که مال من بردارم میگم انصاف خسته. یعنی واقعا اون حق خودش رو برداشته، نصف کرده، نصف خودش، نصف دیگری، نصف دیگری داده، نصف خودش رو برداشته. وقتی انصاف دیگه به طور کلی توفعه داده شده، در اونجایی هم که مالی نخواهد نصف شود، اونجا باز تغییر انصاف شده. ولو تعمل متعملان، اگر متعملی تعمل کند و انصفن نفسهی، لا یجد بین لفظ عبد از عبدالله وقتی علم باشد و بین لفظ از انسان لا یجد رو تفاوت. یعنی در انسان نمیگه وقتی که علم باشد، چون انسان دو حالت ندارد، یک حالت وصفی یک حالت علمی، بلکه فقط حالت علمی داره برخلاف عبدالله که هم حالت رسمی داره هم حالت علمی داره. لذا در عبدالله شرط میکنه اذا کان علمن، رو در انسان شرطی نمیکنه. پس لا یجد بین لفظ عبد از عبدالله وقتی علم باشد و بین لفظ این از انسان لا یجد تفاوتا فی المعنا، فا این کلیهما یصلحان لان یدل بهما فی حال آخر علی شیء. کلیهما یعنی عبد در عبدالله، این در انسان، هر دو صلاحیت دارد که دال قرار داده شوند فی حال الاخر علا شئین یدلت به هما، یعنی این دوتا دال قرار داده شدن در حال دیگر، یعنی در حالی که مستقلند، نه در حالی که جز انسانند و نه در حالی که جز عبدالله علمی هستند، در این حال صلاحیت دارن که دال قرار داده شدن علا شئین، یعنی علا معنا. با این که در استعمال دیگر و در حال دیگر می توانند دال علا شئین باشند، با وجود این فرق در این استعمال فرقی بینشون نیست. در این استعمال همونطور که این داله بر شیء نیست، عبد هم داله بر شیء نیست، من در استعمال دیگر، در استعمال دیگر داله بر عبد بتواند داله بر شیء باشد، این هم داله بر شیء باشد. در استعمال دیگر داله بر شیء هست، ولی در این استعمال داله بر هیچی نیست. و اما کون الاول منقولا من نعتن و ثانی غیر منقوله، اما این که اولی یعنی عبداللهی که علم است از نعتی نقل شده و از نعتیت ازش گرفته شده، علمیت بهش داده شده، در حالی که ثانی یعنی انسان منقول از نعت نیست، به تعبیر دیگر عبدالله هم نعتیت دارد که منقول منهشه، هم علمیت دارد که منقول الیهشه، اما انسان دیگه منقول الیه و منقول ان نداره، از اول تا آخر علمیت داره. اما این فرق که یکی منقول از نعت است و دیگری منقول از نعت نیست، درسته این فرق هست، ولی فرقی است که یرجع الی حال الالفاظ، امرون یعنی فرقون، که یرجع الی حال الالفاظ مربوط که به الفاظه، ولا یتغیر بهما احوال الاسم فی الدلاله، به وسیله این دو تا لفظ احوال اسم فرق نمی کنه، اسم این عبد یا این فد دلالت، در دلالت حالش فرق نمی کنه. اگر در مرکب باشد دلالت نمی کند، اگر مستقل باشد دلالت می کند، چه این باشد چه عبد باشد. این که می بینید عبد در یه ترکیب دیگه دلالت می کنه، این به خاطر حال لفظه، یعنی این لفظ حالی دو جور ورز شده، دو حالت بهش داده شده، یکی علمیت یکی بستیت. چون این دو حالت بهش داده شده، این ورز برش پیش اومده. اگه به انسان هم همین دو حالت رو میدهد، این همین طور بود. خب شما هم ورز میگیرید، هم علم میگیرید.
شما تو انسان همه تو جور دیگه کنه میشود، اصلا اون دیگه انسان به چشم نگیرد، لحاظ هم نشود. اونجا واقعا فرق داره، یه اشاره که از معنای اصلا اصلا بنده خدا بودن و بعد اینو علم کردن که به اونم اشاره بکنه.
بله، غرض از علم کردن عبدالله اشاره به همون معنای وصفی هست، ولی غرض در تسمیه دخالت نداره، در دلالت دخالت نداره. حالا غرض این آقایی که اسم اینو گفته عبدالله اون بوده، اون غرض که لازم نیست آیت باشه. ما اسم اینو میگیم عبدالله بدون توجه به غرضی که واضح داشته، پدر هر غرضی داشته داشته، من اسم اینو عبدالله میدونم، این مهمه. نه این که این اون اشاره بوده، بله اشاره بوده. ببینید الان بهتر جواب بدم، بهتر اشکال شما جواب بدم. شما در وقتی که عبدالله رو علم میگیرید، معنی وصفی رو حفظ میکنید یا حفظ نمیکنید؟ اگر بگید حفظ میکنم که عبدالله رو علم خالص استعمال نشردید و قرن از وصف ما بیرونه، ما وصفمون در جایی که عبدالله به عنوان علم خالص استعمال بشه. اگر هم حفظ نکردید، اگر هم حفظ نکردید، اون معنای وصیت کنار گذاشتید. حالا چه اون معنای وصیت ملحوظ واضح باشد چه ملحوظ واضح نباشد، الانی که شما دارید استعمال میکنید اصلا به معنای وصیت کار ندارید، فقط معنای علمی رو کار دارید. حرف خواجه است، حرف خواجه در صورتی که شما به معنای علمی کار داشته باشید. الان شما دارید اشکال یه دیگه میبرید، اینجایی که هم معنای علم رو اراده کردید هم معنای وصف رو اراده کردید، خب اصلا یه وصف دیگه میشه. خب حالا حالا درسته، در اصل وزن، در اصل وزن، در اصل وزن، در اصل وزن، در اصل وزن عبدالله با انسان فرق کرده، در اصل وزن عبدالله با انسان فرق کرده، ولی در وقتی دارم استعمال میکنم، در وقتی دارم استعمال میکنم باب عبدالله با انسان یکیه یا فرق میکنه. اگه بگید فرق میکنه معلوم میشه در عبدالله معنی بصیر اراده شده در حالی که این دیگه از دست ما بیمونه، بعد اراده نکنه. نه نه انسان نیست، زید ایسا نیست، اینش معنی داره. زید شما زید و ای و ایسا رو جبه کنید معنی نداره، ولی این انسان جبه کنید معنی داره. انسان با ایسا فرق میکنه، انسان با زید فرق میکنه. این انسان رو میتونی مشبه هم گره عبدالله قرار بدیم، زید رو نمیتونی.
چون زید رو شما بگید زید رو عدد دار اگه وقت این طوری سیست کنید خب میتونم زید هم یه معنی داره دیگه.
زی جز نیست، ما با عرف کار. ببینید شما دارید با این فرمایشون حرف خواجه رو تایید میکنید، منتها اجازه بدید من مطلب شما رو تشریح بکنم، مطلب خواجه رو تشریح کنم و متوجه میشید شما دارید تایید میکنید نه تخریب. خیلی خوب حالا صبر کنید، میدونم شما دارید چی میفرمایید، من میخوام بگم حرفتون رجوع میکنه به حرف خواجه، ولی اون که به ظاهر دارید اشکال میکنید. اگه توجه بکنید انسان از اول علم بوده، این از اولی یک نوعی رو افاده اعلام میکرده، علم بوده برای یه نوعی از اول. عبدالله وصف بوده، بعد واضح به خاطر این که مثلا تفاعل میزده که این بچهش عبد خالص خدا بشه اسمش گفته عبدالله، یا به هر جهت دیگه به هر قرار دیگه، ولی بالاخره اون معنی وصفی در ذهن واضح بوده.
این مجرد همونی که این معنی وصفی شما دیده معنی علاقه جامعه دیده رو دوتا چیده، این دوتا با هم دیگه یه سه علاقه دیده، این دوتا رو لحاظ کرده.
بله
این دوتایی که برس هم سی
هم لحاظ کرده، هر کار کرده، ما کار واضح کار نداریم، واضح آمده لحاظ کرده، عبد رو ملاحظه کرده، الله رو ملاحظه کرده، معنی وصفی رو ملاحظه کرده، همه این تشریفات زیدنش انجام داده، آخر سر لفظ رو برس کرده برای این بچه. این بچه اسم شده عبدالله. دیگه از این به بعد مردم اسم این عبدالله میگن. از این به بعد در استعمالات معنای وصفی رعایت نمیشه، ولی در انسان از اول رعایت نمیشه. این فرق موجوده همونطور که شما میفرمایید، خواجه هم قبول داره این فرق رو، ولی میگه امرون یر جائل حال الالفاظ، خواجه هست شما رو قبول داره، ما از اول گفتیم، این شما لیچی به جدیدی نهی بردید. چطور به معانی در میگرده؟ در اصل برگشت. الان چی؟ الان چی من دارم استعمال میکنم چی؟ الان عبدالله رو چی من استعمال میکنم؟ معنای وصفی اراده میکنم؟
انسان رو مثل عبدالله نمیبینه،
نبینه شو نمیفهمه، عرف نمیبینه شو نمیفهمه، اگر نمیبینه نمیفهمه.
من
اولش
باختم،
بعد از این سلام نه در استعمالات مسلم اثر دیگه نظر به اون حالت واضح نداره، واضح تفاعلا معنی وصفی اراده کرده بود، خب اون یه استعمالی داشت و یه اراده داشت، با اون کار نداریم. الان من اسم این آدم برم صدا میکنم بهش میگم عبدالله، آدم مشرکی هم هست، عبد خدا نیست، عبدالله بهش میگم، هیچ معنی وصفی اصلا اراده نمیکنم، اراده میکنم غلطه، مگر به اعتبار اینکه این واقعا عبداللهه، ولی ظاهرن عبدالله نیست، اون اسمش عبدالله باشه که ظاهرن عبدالله باشه، اما این ظاهرن عبدالله نیست. پس الان اون حالتی که واضح داشته فراموش شده، الان عبدالله به عنوان علمیت بکار میده. اگر فراموش نشده باشه، من با شما مخالف نیستم، اگر فراموش نشده باشه شما دارید معنای وصفی به عبدالله میدید از بس میدونه. توجه کنید من چی هست کرد،
نشون میده که اشاره به معنی داره، یعنی فهم کنه این دو تا معنی فهم کنه، مثلا فاطمه شدن با نرگس، مثلا فهم کنه دو تا شعر، یعنی یه چیزایی هست که من فهم میذاره. اما عبدالله شما میتونید بجرد بودید دست به اون بشه به علاش بزنید،
اینا چه رفتی به رفت باید
اینا رو باید 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 باید
ببینید عرف بین شما حالا اصلاح دارید که عرف رو در کار بیارید. عرف بین انسان و عبدالله فرق میذارید. ما در فلسفه و منطق که علوم عقلی اصلا با عرف اعتنا نداریم، مگر حرف عرف حرف عقلی باشه.
مشاهده
از عرف میگیرید؟ ما از عرف میگیرید؟ ما از عرف میگیرید؟ وضعشو از عرف تیستیم، دقتشو دیگه نمیگیریم. متعمل متعملان اول گفتیم، یعنی با تعمال میخوام جلو بیم، کار به تصامه از عرفی نداریم. عرف هست تصامه میداره داشته باشه، عرف نمیفهمه فرق نمیذاره، فرق نمیذاره. اگر دقیقش کنی فرق نمیذاره، بهش میگیم آقا معنای اصلی فراموش شده، دیگه فرقی نیست، حالیش بکنیم دیگه فرق نیست. شما میفرمایید معنی اصلی الان هم فراموش نشده، خب قبول، فراموش نشده باشه پس شما استعمال نکردید نصر در عالم خالص. استعمال که این در علم در بحثیه یه از بحث ما بیدونه، ما میگیم عبدالله را علم خالص بگیم. اگر لحاظ میکنید پس استعمال که استعمال در علمیت نیست، استعمال در علمیت و بحثیت این از بحث ما بیدونه. اگر استعمال در علمیت باشه چنانچه بحث ما این از فرقی با انسان نمی کنه، مثلا ظاهرا روشنه. خب فضل حرم، حرم در ازی بسرست که بود مثلا روشنه توضیح بیشتر از ما نمیخواد. هم نروش این رزرزا که بود فضل حرم این زاله کنی از این بیانی که کردیم، که اون بیان اولمون که استدلالی بود، که این بیان دوممون که تشبیه بود، از این بیان روشن شد که رسمی که نقل شده از تعلیم اول ارسطو صحیح است و اشکالی که بعض المتأخرین برش وارد کرده وارد نیست. و ان یعنی و ظهر اندر و ان المفرده فی المعنا شیء واحد، این عبارت رو سه جور میتونی معنا کنی. یکی این که مفرد ولو به تعریفات گوناگون تعریف شده ولی در معنا و واقع شیء واحد است، یعنی همین تعریفات ناظر به یک معنا هستند و یک نوع مفرد رو، یعنی مفرد رو تبیین میکنند. حالا هر چی هست، یعنی به یک تبیینشون یه نوع تبیینه ولی الفاظشون فرق میکنه. پس مفرد ولو تعریفات متعدد شده است ولی فی المعنا شیء واحد، این اون عبارت رو معنا کنیم مناسب بحثه. فعلاً بحث ما در تعریفات مختلفه، میگیم تعریفات مختلف شده، چه تعریف ارسطو، چه تعریف اینها، تعریف در متأخرین و چه تعریف مصنف، در معنا شیء واحد هست. مفرد در معنا شیء واحد و همه این تعریفات همین شیء واحد دارن بیان میکنه. دوم میشه بگیم مفرد ولو چهار اسم دارد، یکیش اصلا جز ندارد، یکی جز دارد جز معنا ندارد، یکی مثل عبدالله، یکی مثل ایوان ناصره در حالی که علم است، ولو چهار قسمه ولی فعلا آنها شیء واحد. این حرف درستیه، ولی رفتی بحث ما دیگه نداره، بحث در این نیست که نه البحث در تعریف. خب هست بازم شما دارید به تعریف برمیاد، اگر به تعریف بازده به بحث ما مرتبط میشه. این هم مستقلا مفرد چهار قسم دارد ولی با وجود این که چهار قسم دارد فعل معنا شیء واحده. اگر فعل معنا شیء واحده برگردیم به این که یعنی جز ندارد و جزش دلالت ندارد و جزش جز دلالت مراد نیست، جز معنا مراد نیست، خب همه برمیگردیم به یکی. چون قبلا گفتیم وقتی میگیم جز مراد نیست، جز معنا مراد نیست، هر شرطی میاد جز معنا مراد نیست چون جزش معنایی ندارد، چون جزش جز معنا رو افاده نمی کند، یا چون جزش این دوباره بگم جز معنا مراد نیست، چون جز معنا مراد نیست، یا چون جزش معنای جز رو افاده نمی کند، یا جزش اصلا معنا ندارد یا اصلا جز ندارد، در هر حال صدق می کند که از جزش جز معنا اراده نشده. تو اون چهارو می رو بگیم اون سطح قبل هم داخل می شه، پس فلمانش واحد هست. اگه اینجوری میخواد این عبارت معنا کنید که این همون بحث اول میشه، اون مرحله اول میشه. تعریف ها متفاوتن، در این حال شیء واحدن. اینجا مفرد ولو اقسام متعدد داره، ولی تعریفش طوریست که باز شیء واحد. سومین معنی که میتونیم برای این عبارت بکنیم که مفرد ولو لفظش جز داشته باشد و لفظاً متعدد باشد، مثل همزه استفهام نباشد، مثل زید باشد، مثل عبدالله باشد، مثل حیوان ناطق باشد، ولو لفظش متعدد است ولی فعل معنا شده باشد. این هم درسته، بازم رفته بست هم در نظر. بله، حالا از کردم این سه تا معناست، معنی اولش مناسب بحثه. و چذاله کما یقابلهو هوبل مسمى مرکبا او معلفا. این علای با این عبارت هم دوگون معنی میکنه. هر دوگونشون درسته، مثل اولی نیست. اولی معنی اولش درست بود، دو تا معنی دیگرش مناسب بحث نبود ولی درست بود. اما این دو تا معنی که برای این عبارت تأخیر میکنیم هم درسته هم مناسب عبارت. کذالک یعنی و زهر، یعنی کذالک ها زهر و زهر ان ما یقابلهو هبل مسمى مرکبا او معلفا. ظاهر شد که مفرد یک شیء است و ظاهر شد که ما یقابل المفرد مرکب نامیده می شود یا مؤلف نامیده می شود، نه اینکه ما بعضیاش مرکب باشد بعضی ها مؤلف، چنانچه اون بعض من جا بله بعض من جا بعد از المتأخرین این حرف رو گفته بود که تثبیت کرده بود قسمت رو، او فکر می کرد که مرکب با مؤلف فرق بود. الان ما بگیم، ما میگیم نه، مقابل مفرد مرکب یا مؤلفه، اسمشو مرکب بذاری اشکال نداره، اسمشو مؤلف هم بذاری اشکال نداره، مرکب و مؤلف هر دو یکی هم، نه اسمن برای دو چیز. این یه معنی. یه معنی دیگه اینطوره، و چزالک یعنی و چزالک شای اون واحدون، چزالک دیگه به زهره نمیخوره، به شای اون واحدون میخوره، یعنی و شای اون واحدون ما یا قابلو، همونطور که مفرد شای واحده ما یا قابلش هم شای واحده، هبل مسمى مرکبا او مؤلفا، که اون ما یقابل دیگه واو لازم نداره، هبل مسمى که اون ما یقابل که واحد است مسمى است به مرکب یا مسمى است به مؤلف. هر دو جور معنی عبارت درسته، که کذالک رو اشاره بگیرید به که اون واحد، یعنی کذالک شیء اون واحد ما یقابل، و که اشاره بگیرید به زهره، یعنی زهر ان کذا و ان کذا و ان ما یقابله و المسمى مرکبا و مؤلفا. هر دو جور عبارت معنا میشه و هر دو جور هم درسته. نه، مرکب تام بله، سه تا تعریف برای مرکب شده، یکی این که مایسه و سکوت علیه، یکی این که مایشتمل و علال اسمات، یکی هم همینی که مصنف گفته که اجزاش تا مدلاله باشن، اسم باشن یا این سه تا تعریف رو برای مرکب گفتن. اما این که حالا تعریف اسناد با تعریف مصنف یکیست، این هم بعید نیست باش موافقت کنیم که تعریف مصنف با تعریف اسناد یکیست، چون در اسناد شما دو لفظ تام و دلاله رو به هم اسناد میدید. مصنف به جای اینکه بگه اسنادی رو میدین، دو طرف اسناد رو بیان کرده، یعنی دو طرف اسناد رو گفته باید تام و دلاله باشه، هر کدومشون جدا تام و دلاله باشون، در این دو تا که تام و دلاله هم وقتی کنار هم قرار میدهیم و هم اسناد داده میشن. بعید نیست بتونیم بگیم که تعریف مسند و تعریف اسناد یکیست. البته فرقم بذاریم میتونیم بگیم اون بعضی که تعریف کردن مرکب رو به اسناد و اون رابطه نظر داشتن و اون مصنف هم که تعریف کرده به دو طرف رابطه نظر داشته، دو طرف رابطه نظر داشته، اونا به رابطه نظر داشتن. از این جهت بین تعریف مصنف و تعریف به اسناد فرق بذاریم. ممکنه ما از هر دو رو یکی کنیم، بالاخره هر دو دارن اسناد رو مطرح میکنن، منتها یکی خود اسناد رو مطرح میکنه، قبلت از دو طرف نداره، یکی دو طرف رو مطرح میکنه، قبلت از اسناد نداره. اخو میتونیم هر دو طرف هم یکی کنیم، اشکال میکنیم.
فرقم مطرح
این چه گفتیم؟ مرکبات تقییدی، مرکبات تقییدی جزء مرکبند و جزء مرکب تامند. اینا رو میشه بنابرای نظر مصنف روشنه که مرکبات تقییدی بنابرای تصریح مصنف جزء مرکب تامند، چون مرکب تام رو ایشون معنی کرد به این که الفاظش و مفرداتش تام و دلاله باشن. در مرکبات تقییدی هم همینطوره، یعنی الفاظ تام و دلاله هستن، پس مرکبات تقییدی میشه مرکبات تام. اما اسناد اگر ما تعریف کنیم مرکب تام رو به اسناد، آیا مرکبات تقییدی اونها مرکب تام هستن یا نیستن؟ ظاهرا نمیدونم میتونیم مرکب تام بگیریم، چون در مرکبات تقییدی اسناد هست، ولو اسناد یصح السکوت علیه نیست، ولی بالاخره اسناد هست. اسناد علی اسناد خبری نیست، اسناد بحثی است، اسناد اضافی است، اسناد یعنی ارتباط دادن. مگر اینکه ما اسناد رو اختصاص بدیم اسناد خبری، آیا اسناد اختصاص داده بشه به اسناد خبری؟ وقت تعریف مرکب تام به مرکبی که مشتمل به اسناد باشد، این تعریف دیگه شامل مرکب تقییدی نمیشه. وقت از این جهت فرق میشه بین کلام مصنف، تعریف مصنف و تعریف کسانی که مرکب رو به ما یشتمل علی الاسناد تعریف کردن، که دو تا فرق مختلف میشه. هم فرقی که عبر از کردن که مصنف نظر به دو طرف داره، اون تعریف اسناد نظر به رابطه داره، که فرق هم همین که تعریف مصنف شامل مرشب تقییدی میشه، اما تعریف اون آقایی شامل مرشب تقییدی میشه. نه به فرض ها در سر که ما اسناد رو اسناد خبری قرار بدیم، اون وقت فرق میشه بین عبارت تعریف مصنف با تعریف اسناد، ولی اگر اسناد رو مطلق بگیریم فرق نیست.
این
معیارات باید معلوم بشه که این اراده استعمال اراده چه چیزی هم تو بیاد. اما اگر یه خیلی نمیتونم بیاد برگرد نمیتونم خیلی اراده استعمال اراده بیارم چون شعب شما با این برمان این خط داری این معیارات هم میبینید. فرمایش شما دو تا مطلب بود، یکی این که اطلاقی داریم، استعمالی داریم، بعد نصب دوم میتونید که استعمال هم دو قسمه، استعمال با مراد جدی، استعمال با مراد با اراده استعمالی. وقت فرمودید در اطلاق دلالت مشروط به اراده نیست، در اونجایی هم که استعمال میکنیم و اراده استعمالی داریم، باز استعمال و دلالت مشروط به اراده نیست. تنها در جایی دلالت مشروط به اراده است که ما بخواهیم مراد جدی رو افاده کنیم. خب این تفصیلی است که اصولی این داده. ما وقت ما میخواد بفرمایید که حرف خواجه با این تفصیل ناسازگاره. خواجه به طور مطلق داره میگه دلالت مشروط به اراده است، در حالی که در اصول تفصیل داده شده اون بخشایی که ما احتیاج دلالتمون احتیاج به اراده ندارد اخراج شده، اون بخشی که احتیاج به اراده دارد قبول شده. این فرمایش شماست. حالا اگر واقعا کلام خواهی مطلق باشه، خب با این تفصیلی که اصولی این دادن نمی سازه معلوم میشه. به هم وقت تفصیل اصولی این هم قبول کنیم، اون وقت کلام خواهی مشتمل بر تسامح میشه، یعنی اون بخشی رو که ایشون باید مشروط به اراده بگیره اون رو گم کرده توی مطلقی که تمام اقسام رو توضیح نداده و اون جایی که اراده شرط می شود تعیین نکرده. این تسامح در عبارت خواجه است. اما اگر نه ما بیام کلام خواجه رو توضیح کنیم یا کلام اصولی رو توضیح کنیم، بگیم در جایی که اطلاق هست دلالت وضعی نیست، اونجایی که شما اطلاق دارید استعمال ندارید. شما اگر اطلاق رو عام گرفتید، اگر قبول کنیم این حرف رو که اطلاق عام است و استعمال خاص است، وقت اطلاق شامل مواردی می شود که در اون موارد لفظی نیست. در خواب استعمال است، در خواب استعمال است، استعمال مراد نیست، استعمال هست
و اراده یه معنا داشت، یه معنا میشه این نفس رو بگیره
یه معنی میشه این نفس رو بگیره، یعنی که این نفس رو بگیره، یعنی که معنی رو لازم مخاطب ایجاد کنیم. کلام اصولی این تصرفی بکنی که با کلام خواجه رو در بیاد، گفت کلام خواجه رو طبق مبنای اصولی این تصدیق بکنی. اگه نتونستیم بالاخره میگیم تفاوت هست، وقت دستگیر رو ببینیم که حق رو به خواجه بدیم حق رو به اصولی میدیم. اصلا مسئله اختلافیه، ممکنه هم از مراد خواجه واقعا همین باشه که در اراده جدی یا در اراده که در دلالت بر مراد جدی احتیاج به اراده داریم، در دلالت بر اراده استعمالی فقط استعمال رو باید اراده کنیم که این فعل از ما صادر شود و اسناد این فعل به ما صحیح باشد. در وقتی که ما اراده استعمال نکردیم نمیشه گفت استعمال کرد، بلکه میشه گفت اطلاق شد. اطلاق کردن اگر بگیم احتیاج به اراده داره، اگر اطلاق کردن هم خب بالاخره یه فعل اونم احتیاج به اراده داره، استعمال کردن هم احتیاج به اراده داره، ولی برای نه برای دلالت بر مدلول، برای صدق اطلاق و برای صدق استعمال. برای دلالت بر مدلول یعنی برای دلالت بر مراد جدی اراده اون معنا لازمه. احتمال داره خواجه همین بگه، اگر ما اطلاق رو توسعه بدیم، استعمال رو توسعه بدیم، خب برای خود اطلاق و استعمال یه اراده خاصی لازم داریم، ولی برای افاده معنا که همون مراد جدیست اراده دیگری لازم داریم. خدا اون اراده رو مورد بحث قرار داده، نه اون اراده‌ای که باعث صدق فعل و صدور فعل از من میشه. اون مراد اصولی گفتن که در استعمال اراده میخواییم، اینکه اراده استعمالی، اراده استعمالی یعنی چی؟ یعنی من با قصد استعمال کنم، با قصد استعمال کنم، که اگر بی قصد استعمال بشه شاید اطلاق استعمال هم نشه، این کاری به اون مدلول دیگه نداره. اما اگر مدلول اراده کنم این اراده استعمالی نیست، اراده جدیه. خواجه هم اینو داره میگه، بنابراین ظاهرا فرقی بین کلام اصولی و خواجه نباشه. اون تو اصولی تفصیل دادن، تبیین کردن، خواجه مجمل گذاشته رد شده، ولی نظر خواجه همین بوده که اون معنایی که مراد جدیست باید اراده کنی و الا دلالت حاصل نیست، و الا اگر اراده کردی استعمال کردن رو، اراده کردی اطلاق کردن رو، و اراده نکردی اون معنا را، دلالت در اینجا مثلا صادقه است. استعمال صادقه، اطلاق صادقه، چون استعمال و اطلاق فعلا و مشروط به اراده حاصل بوده، پس فعل حاصل شده. اما دلالت بر معنا احتیاج دارد به اراده اون معنا. این همین اصولی میان خاطر همون گفته. ظاهرن فرقی بینی کلام اصولی این خواجه به این بیان شخص هم میشه نظریم، مثلا فقط این فرق هست که خواجه تبیین نشد اونو تبیین کرده. بیان این
کلام بیدیم از فرق بین اطلاق و حمل رو، حمل رو
اصلا بود اطلاقی نروسته. حالا یا رد نشده ببینید، یا اون زمان این بباحث مطرح نبوده لذا توجهی نداشتن، یا اگر مطرح بوده و توجه داشتن میگفتن خود مخاطب میفهمه، این دیگه لازم نیست گفته بشه. من که دارم میگم معنا رو اراده کن یعنی مراد جدی رو اراده کن، دیگه احتیاج به توضیح نداشته، لذا خواهش توضیح نداشته.
مجاز و نزیر رو کنم داریم یعنی رفتی معنی رو بازم کنم میشه یه معنی تو زیر ما میاد اما حالا این معنی همونه که این متشبیه واقعا حالتی پیش بود و رفتی باید داریم که تقنیه برحراف نگره یعنی چی میشه این وقت اگه نگره کنیم باید تشنه را جه پیش بود میکنیم هم پس هر نگره بودم مجاز
حالا دیگه اگر از قبل بوده این مطالب مطرح بوده خاطر فرمشون ما بگذار کرده اگر مطرح نبوده که خب اون وقت مطرح نبوده که خاطر مطرح کنه الان امر صحبیه.